اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 30 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. همزمان با روز جهانی بشردوستی، اندریکا رتواتی، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، با توجه به وضع محدودیت های طالبان پس از آگست 2021 بر زنان و دختران افغان گفته است که به دلیل این محدودیت ها روند امدادرسانی در این کشور با آزمون های تازه مواجه شده است. سازمان ملل متحد این روز را پس از حمله تروریستی سال 2008 به هتل در بغداد پایتخت عراق روز جهانی بشردوستی نامگذاری کرد. در آن حمله کارمندان امدادرسانی به شمول نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد کشته شدند. از سال 2009 بدین سو از این روز همساله برای گرامی داشت از خدمات کارکنان بشری در جهان تجلیل می شود. اندریکا رتواتی، معاون نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد، دیروز دوشنبه 19 ماه آگست با نشر پیام تصویری در شبکه ایکس گفت که سال گذشته صدها امدادرسان بشری در سرتاسر جهان هنگام ارائه کمک جان باخته یا زخمی شدند. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ایالات متحده آمریکا با نشر گزارش گفته است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته حداقل 32 سارنوال که 3 تنشان زنان بوده کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده است که این سارنوالان در مکانهای عمومی یا در خانه‌هایشان توسط افراد ناشناس یا افراد مرتبط با طالبان کشته شدند. یک سارنوال افغان که نام اصلیش در گزارش گرفته نشده، با در دست داشتن اسناد به این شبکه در مورد کشته، زخمی و زندانی شدن شماری از سارنوالان در افغانستان با فاکس نیوز گفته است که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند. با گفته او 50 سارنوال با سرنوشت نامعلوم در زندان‌های طالبان در قید به سر می‌برند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخی نگفته، اما قبل از این طالبان ادعاها و گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفتند که آنان به فرمان عفو عمومی صادر شده از سوی برشان پابند هستند. پس از کشته شدن برخی از نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شماری از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند میگویند دیگر زندگیشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها گفتند که هرچند قبل از آن نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترسانده و نمیدانند چی کنند. این در حالی است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن براتخان باختر، یک نظامی پیشین که در ولسوالی متاخان پکتیکا فرمانده امنیه بود، خبر داده شده است. جنرال سمی سادات، یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان، ادعا کرده است که قمندان براتخان از سوی طالبان کشته شده است. سادات روز یک شنبه 18 ماه آگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برات را منتشر کرده بود، نوشته است که براتخان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. وی از حکومت پاکستان خواسته است که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در این کشور توجه جدی کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقام‌های نیروهای انتظامی ایران می‌گویند که شهروندان خارجی مقیم آن کشور که مجوز اقامتشان تمدید نشده از این کشور اخراج خواهند شد. عباس علی محمدیان، فرمانده نیروهای انتظامی در تهران، روز یکشنبه 18 ماه آگست در یک نشست خبری گفت که شهروندان خارجی در ایران باید دارای مجوز باشند، در غیر آن مجرم تلقی می‌شوند. محمدیان تأکید کرد که اگر شهروندان ایرانی اتباعی غیر مجاز را استخدام کنند، مرتکب جرم می‌شوند و با جریمه های سنگین اداره کار مواجه خواهند شد. این مقام نیروهای انتظامی ایران افزوده است که ما جمع آوری و طرد را بنابر ظرفیت انتقال به مرز افزایش دادیم و ادامه خواهد داشت و اولویت کسانی اند که فاقد هر گونه مجوزند و بعد از آن شامل کسانی می شود که مجوزشان تمدید نشده است. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، نیز گزارش داده است که غلام رضا باغشیرین، سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم اداره عدلیت در سیستان بلوچستان ایران، روز یکشنبه گفته است که 56356 تن از اتباع خارجی از طریق مرزهای این ولایت در 4 ماه نخست امسال به کشورشان بازگردانده شده اند. اداره اداره ملی مدیریت رویدادهای طبیعی پاکستان گفته است که 195 تن در جریان بارندگی ها و سیلاب ها از اول ماه جولای تا 18 ماه آگوست امسال در آن کشور جان باخته و 362 تن زخمی شده اند. این اداره یکشنبه 18 ماه آگوست با نشر گزارش گفته است که این تلفات انسانی به دلیل فرو ریختن ساختمان ها، رعد و برق و غرق شدن در سیل به مردم مناطق مختلف پاکستان وارد شده است. بر اساس آمار اداره ملی مدیریت رویدادهای طبیعی پاکستان، بیشترین تلفات در ایالت پنجاب رخ داده که در طی بیش از 1.5 ماه گذشته 74 تن کشته و 210 تن دیگر زخم برداشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته است که تلفات درگیری‌های مسلحانه وحشتناک است. این اداره ملل متحد خواستار پایان دادن به حملات بر غیر نظامیان، امدادرسانان و زیرساخت‌های مورد نیاز شده است. از سوی دیگر، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در یک کلیپ ویدیویی که با مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق یونمانش کرده گفته است افغانستان از دیر زمان بدین سو خطرناک ترین کشور برای امداد رسانان بوده است. با آنکه درگیری ها در افغانستان در سال 2021 پایان یافت، اما محدودیت ها بر حضور زنان در زندگی عمومی آزمون های تازه را به میان آورده است. ملل متحد در سال 2009 به هدف بزرگ داشت از فداکاری های امداد رسانانی که در جریان کار بشردوستانه کشته شده اند 19 ماه آگوست را به عنوان روز جهانی بشردوستانه نامگذاری کرد. بر اساس گزارش ها ایران دیروز 8 تن از جمله 2 افغان را اعدام کرده است. وبسایت هالوش مربوط به سازمان حقوق بشری ایران در اعلامیه گفته است که صبح دیروز 5 تن در ایران از جمله 2 افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. 3 تن دیگر نیز در زندان عادل آباد در شیراز اعدام شده اند. رژیم ایران از آغاز سال جاری تا به حال حدود 300 تن را اعدام کرده که از این میان دست کم 30 تنشان شهروندان افغانستان بودند. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از رژیم ایران خواسته است که روند اعدام‌ها را متوقف سازد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. هزاران دکتر و کارمند طبی در هند دیروز دوشنبه 19 آگوست با تظاهراتشان در اعتراض به تجاوز جنسی و قتل یک دکتر جوان ادامه داده و از پایان دادن به این اعتراضات امتناع ورزیدند. تظاهرات کارمندان طبی و دکتران در هند که خواستار محیط مسئول کاری و تحقیقات فوری جنایی در مورد تجاوز و قتل این دکتر جوانند، خدمات شفاخانه ها را در سرتاسر آن کشور مختل کرده است. یک محافظ شفاخانه به زن ارتکاب این جرم بازداشت شده است. فعالان زن میگویند این رویداد آن هم در داخل یک شفاخانه آسیب پذیری زنان را در برابر خشونت جنسی در هند برجسته میسازد. حکومت هند از دکتران خواسته است تا به وظایفشان برگردند و در ضمن کمیته را موظف ساخته است تا تدابیر لازم را برای حفاظت از کارمندان صحی بررسی و طرح خود را در این زمینه به حکومت ارائه کند. یک کمیشنر کودکان در انگلستان در یک گزارش تازه گفته است که پلیس در سرتاسر انگلستان و ولز به میزان اندک دست و تلاشی برهنه کودکان میزند، اما نگرانی ها در این خصوص به شمول عدم رعایت شیوه های محافظتی پا بر جا باقی مانده است. در جریان تلاشی برهنه لباس های فرد مزنون به گونه کامل درآورده شده و تمامی اعضای بدن وی به شمول اندام خصوصیش اوریان می شود. ریچل دی سوزا، کمیشنر کودکان، گفته است که در ارزیابی تازه اش یافته است که افسران پلیس در 6 ماه نخست سال 2023 میلادی 457 کودک را تلاشی برهنه کرده بودند. دی سوزا افزوده است که با آن هم شمار تلاشی های برهنه کودکان در سال گذشته در مقایسه با سال 2020 میلادی 42% کمتر بوده و این کاهش را تغییر آشکار و مثبت خواند. با آن هم این کمیشنر کودکان هشدار داده است که تلاشی برهنه که به کرات به دلیل اینکه بیشتر بر پسران سیاه‌پوست صورت گرفته و از آن نظارت نمی شده شدیداً مورد انتقاد قرار داشته و هنوز هم بیش از حد و بدون نظارت صورت می گیرد. گزارش این کمیشنر کودکان همچنان یافته است که کودکان سیاه پوست در مقایسه با سایر کودکان 4 مرتبه بیشتر به گونه برهنه تلاشی می شوند. وای در این گزارش گفته است که حتی بعد از تلاشی برهنه در 50% موارد پس از تلاشی هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته، بدین معنا که در آن قضایا نیازی به تلاشی برهنه نبوده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که اکنون لحظه تعیین کننده برای آتش بس در نوار غزه است. وای دیروز دوشنبه 29 ماه اسد با اشاره به آخرین فشارهای سیاسی آمریکا برای توافق آتش بس گفت این تلاش آخرین فرصت برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن این سخنان را دیروز قبل از دیدار با اسحاق هرزوگ، رئیس جمهور اسرائیل در جریان سفرش به تل آویو بیان کرد.
This is a decisive moment.
این یک لحظه تعیین کننده است. ممکن بهترین، شاید آخرین فرصت برای بازگشتاندن گروگانان، برای برقراری آتش بس و قرار دادن همه در یک مسیر بهتر برای صلح و امنیت پایدار باشد. من با عنوان بخش از تلاش شدید دیپلماتیک با دستور رئیس جمهور بایدن به اینجا آمدم تا تلاش کنم که این توافق نامه آتش بس را به خط پایانی برسانیم. زمان آن است تا این توافق صورت گیرد.
وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن در میان بیم از حمله احتمالی ایران به اسرائیل تلاش میکند که تنش‌ها را در منطقه کاهش بخشد. این دهمین سفر آقای بلینکن به شرق میانه است که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر سال 2023 صورت میگیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. هزاران نفر از نمایندگان حزب دموکرات این هفته در شهر شیکاگو به خاطر اعلام رسمی نامزدی کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور، و تیم والز، والی ایالت مینیسوتا، به حیث کاندید و معاون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 گرد هم آمدند. کارولین پرسوتی، گزارشگر صدای آمریکا، در مورد برخی از برخوردها بین نمایندگان در کانوانسیون‌های گذشته و همچنان چگونگی افزایش حمایت از کامیلا هریس پس از کنارگیری جو بایدن گزارشی دارد که برگردان آن را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
شهر شیکاگو سال 1968، خشونت در خارج از کنوانسیون یا گردهمایی حزبی ملی دموکرات بین پلیس و معترضان جنگ ویتنام. تلویزیون در آن زمان هنوز یک رسانه نسبتاً جدید بود که درگیری ها را به صورت زنده نشان می داد. شهر نیویورک سال 1976، آخرین باری که حزب دموکرات نامزد معاون ریاست جمهوری خود را در کنوانسیون معرفی کرد، با انتخاب نامزد ریاست جمهوری جیمی کارتر، والتر ماندل.
ما این دیدگاه را داریم، کشور خود را دوست داریم و قرار است وظیفه خود را انجام دهیم. بسیار تشکر.
هرج و مرج در کنوانسیون بعدی در سال 1980 بود، زمانی که سناتور تد کندی انتخاب مجدد رئیس جمهور کارتر را به آزمون کشید. کندی در سخنرانی معروفی که به این جمله ختم می شد، پیروزی کارتر را پذیرفت.
هدف پابرجاست، امید هنوز زنده است و رویا هرگز نخواهد مرد.
و بار دیگر در شهر شیکاگو سال 1996، معترضان حقوق مدنی خواستار برابری نژادی و اصلاحات و رفاه هستند و پلیس از ورود جمعیت به ساحه امنیتی جلوگیری می کند. شهر دنور ایالت کلرادو سال 2008، سخنرانی براک اوباما به یک استودیوم در فضای باز منتقل شد تا جمعیت بی سابقه 84,000 نفر را در خود جای دهد.
با سپاس عمیق و تواضع فراوان، نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده میپذیرم.
این هفته در شیکاگو معاون رئیس جمهور کامل هریس و والی منیسوتا تیم والز گرد همایی حزبی خود را آغاز می کنند. ماه گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظرسنجی های سیاسی از دونالد ترامپ عقب تر بود، اما پس از انصراف بایدن، هریس در نظرسنجی ها سبقت جسته است. با اساس نظرسنجی هفته گذشته مورنینگ کانسلت، هریس 3 امتیاز جلوتر از ترامپ است. طبق معمول معترضان در کنوانسیون ها وجود خواهد داشت، مانند تجمعات جمهوری خواهان در ماه گذشته که در ویسکانسن برگزار شد. هزاران افسر پلیس فدرال، ایالتی و محلی در شیکاگو حضور خواهند داشت. دریک مایر، کارمند اداره محافظت از رجال برجسته، می گوید
مطمئن هستم که پلان ما فضای امن و مطمئن را در طول گردهمایی حزبی دموکرات ها فراهم می کند.
مقام های شیکاگو انتظار دارند حدود 50,000 بازدید کننده خارج از شهر در این کنوانسیون حضور داشته باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کنوانسیون ملی حزب دموکرات که قرار است در آنجا اعضای این حزب کاندید خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر رسما معرفی کنند، امروز در شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی آغاز شد. در این رابطه لینا روزبه و گفت‌وشنود با همکار ما ایوب خاورین که برای پوشش خبری این رویداد و شیکاگو رفته انجام داده است که اینک به توجه می رسد.
اجنده امروز در این نشست از چه قرار است و این کنونسیون یا نشست ملی دموکرات ها تا چند روز ادامه پیدا می کنم؟
نشست ملی یا نشست کنونسیون ملی حزب دموکرات برای 4 روز برگزار می شود. امروز ساعت آغاز می یابد تا به نیمه شب 12 بجه شب. امروز رئیس جمهور بایدن قرار است که سخنرانی کنه و فردا رئیس جمهور سابق با بیل کلینتون صحبت میکنند یا هم سخنران برجسته خواهد بود. 4 روز به 4 تیم و یا عنوان داده شده. امروز سریعی صحبت میشه که ما یا حزب دموکرات نمایندگی از مردم میکنه، از مردم طبقی که اکثریت امریکا را در بر میگیره، و فردا در مورد پالیسی های آینده چطور باید اقدام شد و پس فردا مبارزه برای حفظ آزادی ها از اجندای خود که چی خواهد کرد صحبت می کنم.
آقای خبرین، اعتراض و گردمایی با خالفان جنگ غزه هم جریان داره، روی از این معلومات بتین، خواستشان چیست؟
خواستشان قطع کمک های نظامی با اسرائیل است. تعهد از کاملا هاریس که برای یک دولت آزاد فلسطین است و فورا یک آتش بس در غزه. دیروز هم تظاهرات صورت گرفت و قرار است امروز تظاهرات بیشتر برگزار کنندگان میگن که اینا متوقع هستن که شاید شیکاگو نزدیک میشیگان است که اکثریت مسلمان های عرب اونجا زندگی میکنن و امکان داره که در این شهر بیاین. و در شاروال شیکاگو میگه که برای 50,000 میزبانی کنه در به 4 روز کنوانسیون.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مقام های طالبان در ریاست زراعت ولایت هرات می گویند که 23 شرکت تخم اصلاح شده تولید می کنند که 40% تخم اصلاح شده را در افغانستان تشکیل می دهد. اما صاحبان این شرکت ها می گویند که برخی از کشاورزان به دلیل عدم آگاهی از بذرهای اصلاح شده استفاده نمی کنند و از سوی حکومت طالبان نیز حمایت نمی شوند. جزئیات بیشتر را عارف قتالی به توجه می رساند.
این یکی از بزرگترین شرکت های تولید تخم های اصلاح شده بذری در سطح افغانستان است که در ولایت هرات فعالیت می کند. این شرکت روزانه ده ها تن انواع تخم های بذری از جمله گندم را توسط این ماشین ها پروسس و اصلاح ساخته و سپس برای فروش آماده می سازد.
گندم که به شرکت می آید ما یک امتیاز به دیگون دادیم که 10% الی 15% از نرخ بازار گندم از او گرانتر خریداری می کنه. سابق که بود خود دولت هم خریداری میکرد، کمکی بود برای دیاغین، حال دولت خریداری نمیکنه، نظر به اینکه بودجه دارم یا ندارم دیگه ما نمیفهمیم. و فعلا بازار نداریم، مارکت نداریم. و یکی که دیغانا به صورت دقیق طول از تخم اصلاح شده معلومات دقیقی ندارن، چون کسی نبوده که بدون معلومات دقیقی بده که تفاوت تخم اصلاح شده با تخم محلی این سطح حاصل بالا میره، مرض نمیگیره، چندین بار استفاده میتونم از او بکنم.
این شرکت ها که با سرمایه گذاری میلیون ها افغانی تأسیس شده، اما مالکان آن از نبود بازار برای تولیدات خود سخن میزنند. آنان بر افزایش آگاهی دهقانان از اهمیت تخمای اصلاح شده بذری تاکید میورزند.
سطح حاصل از او، تفاوت حاصلات از او نسبت به گندم محلی 800 کیلو تا به 1000 کیلو تفاوت داره. شما بیاین مقایسه کنین که آیا میتونه کشت بدیلی برای مواد مخدر باشه یا نه. واقعیت همینه که دهقان ما هرچی بیشتر به طرف گندم بذری اصلاح شده، به طرف در کل تخمای بذری اصلاح شده از انواع مختلف سبزیجات، حبوبات، نباتات صنعتی، غلجات روی بیاورن، سطح حاصلات از اینا بالا میره، از لحاظ کمی و کیفی برای کشت از اینا تأثیر گذاره و اصلا اونا هیچ نیازی به اینا خواهد داشتن که به طرف مواد مخدر رو بیارن.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات میگن در حدود 23 شرکت تولید تخم‌های بذری اصلاح شده در این ولایت فعالیت می‌کند. به باور آگاهان زراعتی، تخم‌های اصلاح شده بذری در برابر امراض و آفات مقاوم بوده و اگر کشاورزان از آن استفاده کنند، میزان حاصلات آنان را چند برابر افزایش خواهد داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک کارشناس امراض انتانی و ساری میگوید که احتمال انتقال ویروس آبله میمون فراتر از سرحد پاکستان ممکن بوده و توصیه میکند که افراد باید مراقبت های اولیه برای جلوگیری از شیوع این ویروس را مراعات کنند. مقام های پاکستان اولین واقعه ویروس آبله میمون را در جسم یک بیماری که از یکی از کشورهای خلیج به پاکستان برگشته بود تایید نمودند. شیلا نوری در مورد گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
مقامات پاکستانی روز شنبه اولین واقعه ویروس امپاکس یا آبله میمون را در شهر پشاور پاکستان تایید نمودند. فرد مصاب به این بیماری از یکی از کشورهای خلیج به پاکستان برگشته بود. با گفته مقامات صحی در پشاور، شفاخانه خدمات پلیس برای بیماران مصاب به ویروس امپاکس اختصاص داده شده است. لینت بتونگی، مشاور جلوگیری از امراض ساری در دانشگاه کارولینای شمالی، در پاسخ به این پرسش که آیا ویروس امپاکس می تواند به سایر کشورها مانند افغانستان سرایت کند، چنین توضیح داد.
بله می تواند، به همین خاطر با آمادگی اضطراری نیاز دارد، به خاطر که مانند سایر امراض شیوع پیدا می کند. افراد در تماس با کسانی که ویروس داشته باشند به سادگی می توانند مبتلا شوند. مثلا کسی اگر در چوکی فرد بیمار بنشیند، اگر ضد عفونی نشده باشد، ممکن ویروس به فرد سالم انتقال یابد.
نوع جدید ویروس امپاکس یا آبله میمون نگرانی‌های جدی را در جهان ایجاد کرده است، به خاطر که این ویروس به سادگی از طریق تماس نزدیک به دیگران منتقل می شود. اخیراً یک واقعه این ویروس در سویدن تایید شد که به منشأ بیماری در آفریقا مرتبط است، که اولین نشانه سرایت آن به خارج از آفریقا می باشد. سازمان صحی جهان توصیه نموده است تا سفر به این کشورها به خاطر جلوگیری از سرایت این بیماری محدود شود. هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های اتحادیه آفریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور آفریقایی شناسایی شده است. ویروس امپاکس یک بیماری عفونی و شدیداً ساری است که از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌یابد. لینت بتونگی علائم آن را چنین توضیح می‌دهد.
علائم اولیه آن دانه ها یا خارش در بدن است که در بیماری کووید 19 چنین چیزی را نداشتیم. اما باید بگویم که در امپاکس با نوع خارش روی پوست شروع می شود و ممکن به سراسر بدن سرایت کند و با تب و درد مفاصل همراه است. علائم این بیماری برخلاف کووید 19 و سایر بیماری ها متفاوت است. روی بدنتان دانه ها و آبله ها پیدا می شود. وقتی متوجه شدید باید برای مراقبت طبی مراجعه کنید.
دو نوع این ویروس در کشور کانگو شیوع یافته است. این ویروس از طریق رابطه جنسی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود و همچنان از طریق تماس با اشیا و سطوحی که عفونی نشده باشد به دیگران انتقال می یابد. ولی تا هنوز شواهدی وجود ندارد که تایید کند این بیماری از طریق هوا هم انتقال می‌یابد. سازمان صحی جهان هفته گذشته شیوع ویروس امپاکس را یک وضعیت اضطراری جهانی در قاره آفریقا اعلام کرد که ممکن فراتر از این قاره به سایر کشورها سرایت کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و همزمان با روز جهانی کارکنان نهادهای بشری که از طرف سازمان ملل متحد برای گرامی داشت از خدمات کارکنان بشری در جهان نامگذاری شده است، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد افغانستان با توجه به وضع محدودیت‌های طالبان پس از آگوست سال 2021 بر زنان و دختران افغان که گفته است به دلیل این محدودیت‌ها روند امدادرسانی در این کشور با آزمون‌های جدید مواجه شده است. مدافعان حقوق زنان تأثیرات منفی این محدودیت طالبان بر فعالیت امداد رسانان زن را ناگوار خواندند. محمد احمدی شرح بیشتر را در این گزارش به توجه می رساند.
در روز جهانی کارکنان نهادهای بشری، اندری کارتواتی، معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد با نشر پیام تصویری در شبکه ایکس گفت که سال گذشته صدها امدادرسان بشری در سراسر جهان هنگام ارائه کمک جان باختند یا زخمی شدند.
افغانستان برای مدت طولانی یکی از خطرناکترین مکانها برای ارائه دهندگان کمک‌های بشردوستانه بوده است، در حالی که جنگ در این کشور در سال 2021 به پایان رسیده، با دلیل وضع محدودیت‌های بر زنان افغان مشارکت زنان و دختران در زندگی عادی محدود شده است که آنان را با آزمون‌های جدید مواجه کرده است.
این مقام بلندپایه ملل متحد گفته است که برای رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان، زنان افغان اهمیت ستون فقرات را دارند. او گفته است که با وجود تهدیدها و چالش‌های موجود در این کشور، زنان افغانستان برای کمک به نیازمندان هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند. سازمان ملل متحد تعداد حملات تازه به امدادگران در افغانستان را در جریان سال روان میلادی نشر نکرده است، اما سازمان جهانی صحت پیش از این گزارش داده بود که از جنوری تا جون 2024 دو رویداد را در افغانستان ثبت کرده که بر 8 مرکز صحی تأثیر گذاشته است. ائتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه و دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر گزارشی در ماه جون امسال گفت که موارد بازداشت و توقیف کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دو برابر شده است. بر بنیاد این گزارش از میان 109 واقعه ثبت شده، 80% آن توسط نیروهای پلیس و استخبارات حکومت طالبان صورت گرفته است. به گفته این ائتلاف، با افزایش اعمال محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان، دسترسی آنان به خدمات ابتدایی به شمول خدمات صحی محدود شده و مشکلات زیادی را در این بخش به بار آورده است. راحله کبیر، مدافع حقوق زنان میگوید که با توجه به جامعه سنتی افغانستان که زنان مشکلاتشان را با کارمندان زن بهتر مطرح و حل میکنند، نبود کارمندان زن تأثیرات منفی بزرگی بر امر امدادرسانی به نیازمندان واقعی داشته است.
در نبود کارمندان زن در ملل متحد و مؤسسات ملل متحد، زنان نمیتونند که بین این خدمات و این کمک ها دسترسی داشته باشند و این کمک ها و خدمات در عرصه های مختلف از صحت و آموزش گرفته تا مسائل حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، مسائل زراعت و کمک های اضطراری و وضعیت ضرورت به کمک های عاجل غذایی و همچنان در آلات آفات طبیعی مثل سیلاب و زلزله، در این وقت زنان میتونن بهتر به زنان کمک بکنن.
در همین حال 413 نهاد و سازمان امدادرسان بشری از سراسر جهان در نامه‌ای سرگشاده به اعضای سازمان ملل متحد خواستار محافظت از غیرنظامیان به شمول کارمندانشان شدند. تا به حال طالبان در مورد این اظهارات نهادهای امدادرسان بشری جهانی واکنشی نشان ندادند، اما در گذشته حکومت طالبان هر گونه ممنوعیت بر فعالیت زنان را مطابق احکام اسلامی اعلام کردند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید.